اما طوری که میگم تو زندگی تو زندگی اگر شما فقط محدود بشی به تجربه کردستان، نمیبینی که شورای نفت یعنی چی؟ برد مثل اتحادیه مثلا زحمتکشان فلان کوچه است؟ قدرتشو نمیبینی، معناشو نمیبینی، جذبهشو نمیبینی، قابلیتشو در پولاریزه کردن جامعه نمیبینی؟ چون نداشتی. از این ور قابل به نظر من از این ور اون وقت المنت آگاهی، المنت دخالت تو وضعیت، المنت دست بردن، عنصر دست بردن به اون مقاطع و اون گرهگاه‌هایی که جامعه رو حول خودش میتونه بکشه، بسیج کنه، ببره. این تو تجربه، به عنوان تجربه خیلی کنکرت دارم میگم، وقتی این دو تا رو میذاری جلو هم اینا برای به نظر من تو بحث حزب و قدرت سیاسی باید اجزای مکمل هم دیگه باشن، نه اجزای آلترناتیو هم دیگه. بر من نیستن. دو تا تجربه است که نگاه میکنی میبینی که از این ور میکشه یا از اون ور میکشه و یه المنت های تو هر کدومش غایبن، یه المنت های قوی تو هر کدومش ظاهرن. کمونیسم کارگری خیلی ربطی به اون کاری که کومله کرد نداره به معنی، ولی بحث این که به عنوان یه تعصب سیاسی عمل کنی، و گفتم نقطه شروعش هم واقعا فکر نمیکنم از کمونیسم بودن حالا یه وقتی شاید شانس پیدا کنیم که صورت جلسات کنگره یک کمیته مرکزی کومله رو چاپ کنیم، ببینیم راجع به چیا بحث کردن. درست همه سور شاید یادشه چه مدت قبل از قیامه، سر اینکه کی اصلا یه چیزای باور نکردنی قیام داره میشه تو اون جامعه، و سر اینکه کیو بوسیده و چرا اینجوری شده، چرا باید بگیرن که حمالی کم کرده، کیو بفرستیم کجا پرولتریزه بشه اصلا تو. ولی وقتی شروع میشه همه اونها تعطیل میشه، میره کنار، تبدیل میشه به یه الیتی تو اون جامعه، که الیتی که حق خودشو بالا عبدالله معتدی سر سوزن خودش از نه تنها قاسم رو کمتر نمیدونه، فکر اون اصلا هیچ و پوچه، باید بره پی کارش. و اونا هم راجع به اینا همین فکر رو میکردن. جالبیش اینه حزب دموکرات هم وقتی از زاویه خودش به کمال نگاه میکرد، از زاویه اینه که اینا بچه های اعیان و اشراف و صاحبای این جامعه هن، از بران رهبریش ما را اصلا قبول ندارن، آدم نمیدونن، روشنفکران اون جامعه هن که بودن، تاثیرگردگان سطح بالای اون جامعه هن که بودن، دارن راجع به تصویری که تصویر ایمیج دارن میدن، تصویری که جامعه از رهبری اینا میگرفت و حزب دموکرات میگرفت، نمیکنن، دارن از اون شروع میکنه. ولی مهم نیست از چی شروع میکنه، اصلا مهم نیست از چی شروع میکنه، مهم اینه که به این مکانیزم دست میبره، مهم اینه که اینو به رسمیت میشناسه، و مهم اینه که میره برای اینکه این رو به اصطلاح به خدمت بگیره، برای خدمت گرفتن خودش، برای قدرت گرفتن خودش. گفتم تو پروسه قوی شدن، پروسه دستور کار مقاومت علیه جمهوری اسلامی سرنگون کردن جمهوری اسلامی نبود، هیچ وقت هم نبوده. دستور کار به نظر من بیش از هر چیز درست کردن یه سازمانی بود که محمل قدرت بشه، و فقط مبارزه مسلحانه نیست. و اتفاقا یکی از اشتباهاتی که بر وقتی برمیگردی قدرت امروز که وضعشون به هم ریخته در و داغون شده، ولی نفوذی که مثلا وقتی مقطعی مثل سال 62 کمال، سال 67 اینا کمال تو کردستان داره، هم اصلا یه پایه گندش دیگه مبارزه مسلحانه نیست، اول ماهمه های سنندجه. تداعی شدن این تشکیلات از یه جایی وقتی شروع میکنه حزب کمونیست ایران درست شدن، حزب کمونیست ایران درست میشه، و اون جدلایی که بر سر تصحیح شیوه کار کومله، کارش تو شهر، تو جامعه، تو و دست بردن یه جور مکانیزمای قدرت و یه جور مکانیزمای رادیکال، راستش اون مکانیزما برای نیروی رادیکال معنی پیدا میکنه، نه برای هر نیروی، که گفتم اینا از دستور کومله و خارجه، مثل گفتم مثل شهر، تشکیلات شهر براشون پشت جبهه است. با این شعلا یادشه چه مکافاتی کشیدی سر اینکه یا رحمان اسد این که چقدر آقا جان این تشکیلات شهر یه چیز دیگه است، و یه جایی و یه پراتیکی و یه فشاری و یه نوع دیگه اهرام قدرت، که اهرام قدرت تداعی شدن با خواست کارگری تو اون شهر و رادیکالیزم شهری تو اون شهر و تبدیل کردن این که به تو ملحق بشن، یه جور کاری بهبودی در زندگیشون به وجود میاد، یه چهره دیگه میده. تو بازم همون به معنای ابزار قدرته. به نظر من مبارزه مسلحانه تو کردستان همونقدر ابزار قدرت بود که اول ماهمه های سنندج، مکمل همه اینا پدیده‌هایی هستن که میگم برای فرق میکنه، برای عبدالله معتدی اینجوری نیست، ولی برای حزب کمونیستی که میخواد این کارو بکنه بدون یکی اون یکی اصلا معنی نداره. مثلا من بیمعنیه، تبدیل میشی به سنت رایجی که تو جامعه هست و باید این کارو بکنی. گفتم مکان، بازم تاکید میکنم، میگم مکانیزمای قدرت پدیدهای اجتماعی هستن، پدیدهای توطئه‌ای که یکی بره با یکی توطئه بکنه، یکی ترور بکنه یا مبارزه سازمان بده نیست، پدیدهای اجتماعی هستن، مسائلی که هولش گره میخوره مسائل اجتماعی هستن، عکس العملی که احزاب در یه دورای مشخص نشون میدن عکس العمل اجتماعی هستن به یه مسائل اجتماعی که جامعه هولش مسئله داره. یه مثالشو دیگه هزار بار زدیم و چندین بارم تو جلسات مختلف راجبش صحبت شده. یک کردستان مولا مصطفی تسلیم میشه، میذاره میره، یه آدمی به اسم جلال طالبانی پر میشه، کفش و کلاه میکنه، عمامش میذاره سرش، میره تو سر کوهای تو از طریق سوریه، میره یه جنگی رو شروع میکنه. و کسی میشه؟ و کسی که اون کار رو نمیکنه کسی نمیشه. و اینکه تو اون مقطع جامعه به یه مفر احتیاج داره، جامعه به یه هستم احتیاج داره، جامعه به یه چیزی که پولاریزش کرده احتیاج داره، و یکی برمیگرده جواب بهش میده، ناسیونالیسته بهش جواب میده. حضور تو این مقاطع و دست بردن به این مقاطع به نظر من یکی، و دست گرفتن این مقاطع، حضور قاطعانه و رادیکال تو این مقاطع، مثلا بحث انتگره حزب قدرت سیاسی قابل جدا کردن نیست ازش، و باید رفت این بحثو. به هر حال بحث من اینه که کومله‌ای که اون وقت کومله میشه، یه سازمان سیاسی که دست به سمت قدرت میشه، یه سازمان سیاسی واقعا به معنی همون به همون معنی که تو متن معنی پیدا میکنه، اگه تو این زاویه بخوایم، پوپولیست، بحث‌های مربوط به سبک کار، بحث‌های مربوط به اینکه به چی اهمیت میده، به چی اهمیت نمیده، اونا رو به کنار. ولی وقتی برمیگردین نگاه میکنین به عنوان سازمان، تا وقتی حزب کمونیست ایران درست میشه، تا اون مقطع مد نظرم، وقتی حزب کمونیست کارگران نشون میشه، یه سازمان سیاسیه، واقعا یه سازمان سیاسی، رهبری داره، شناخته شده است، با یه چیزای تداعی میشه، دست میبره به اهرم‌های قدرت، دست میبره به دست میاره به مکانیزمای اهرم‌ها، که اهرم، وقتی میگی اهرم یه جوری به نظر میرسه که یه مکانیزم فردی گروهی توطئه‌گرانه توش هست. من وقتی میگم اهرم، منظورم مکانیزمای اجتماعی قدرته. یه سازمان سیاسیه، یه سازمان سیاسی، و فرق بقیه چپ و ماهایی که اونجا بودیم اون وقت قبل از اون ماجرا این بود که به این معنی سیاسی نبودن، به این معنی چپتر بودن، چپتر به نظر نظری که خیلی چپتر بودیم ما از کومل، ولی به لحاظ عملی یه سازمان سیاسی ساخته شد که اون وقت حزب کمونیست ایران و جریانی که جنبشی که امروز سرش سواره تونست اون رو یه تخت پرشی بکنه و جذب و به یه ابعاد اجتماعی با همون ماتریالی که اونجا ساخته شد، با همون ماتریال و با همون یه تخت پرشی برای این حرکتی بسازه که امروز جلوش وایسادی. این تجربه‌ای که از اونجا میاد و این تجربه‌ای که وقتی برمیگردین نگاه میکنین جلوتون قرار داره، و به همه اینا رو به نظرم از این زاویه میشه نگاه کرد. اتحادیه دهقانان مریوان، واسه من مطمئن نیستم چقدر مسئله دهقانان مسئله شون بود، مسئله این بود که باید کسی شد، این میشه نیرو بسیج کنه میرن دنبالش، بعد که میبینن نمیشه، با داره جنگ میشه، فورا منالش میکنن، میکننش مسلحش میکنن، میشن مسلح، بعد اونم میذارن کنار، میشن کومله، بعد میذارن هزار تا کار. ما شیخ عزالدین، حالا این وسط هم یه به اصطلاح یه سازشای چیزام میشه، سازش عجیب غریب هم میشه، اون دیگه از منطق سیاسی نیروه در میاد. من اینجا بحثم سر درجه رادیکال بودن و غیر رادیکال بودن نیست، بحثم سر اون مکانیزمیه که از دین وسط میکشه، اون یکی وسط میکشه، میره پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی، چریکم با خودش میبره برای اینکه موضعشو قوی کنه، همش راجع به قدرتشونه. و به نظر من این مکانیزمی که اجازه میده اونجا یا شورای محله، شورای شهر، باعث میشه این شخصیت هایی که دارن، راهپیمایی که این راهپیمایی سرانجام جمهوری اسلامی میخواد حمله کنه، مردم مریوان یه دمی کشن به تحصن، بالاخره اینم یه مکانیزم دیگه، به کوچ ببخشید، و همون سازمان مردم سنندج رو بسیج میکنه برای اینکه راهپیمایی بکنیم به سمت مریوان. مکانیزمیه که مردم رو به خودت میاری، مکانیزمی. و همون وقت چیک فدایی کاری که میکنه، من یادمه یکی از کارهایی که میکنه دیگه خیلی بهش معروف شد، این بود که همه این تخم‌مرغا رو توی صفحه تظاهرات پخش می‌کردن، رو هر کدومش یه مورد دستچکش می‌داد به دست مردم، چریکای فدایی دستچکش رو تخم‌مرغ، با اون خوردن اون تخم‌مرغا یه نفر فدایی نشد، ولی یه جمعیت عظیمی سمپاتی به کومله پیدا کرد، همه می‌فهمیدن، ما تهران می‌فهمیدیم کومله این کارو کرده. به هر حال این دارم میگم که همه اینا مکانیزمای قدرت، من مطمئن نیستم چقدر به هر حال دهقانی مهم بوده یا نبوده. من اصلا ایشون الان اینجا بحثم نیست، بحثم اینه که این جور لحظات به وجود میاد که حالا وقتی برمیگردم به تجربه عراق مراجعه میکنم، یکی از شاخصهای تجربه عراق اینه که پشت سر هم این مقاطع رو از دست میده، سیستماتیک این مقاطع رو از دست میده. کمونیسم کارگری تو عراق این اتفاق براش میفته که این مقاطع چسبیدن و تشخیص. این نادر همیشه میگفتش که یه پیچیده ترین کار تو این درست تشخیص اون مکانیزمایی که این اتفاق توش میفته. همیشه اینا غیر استانداردن، همیشه اینا از راه رسیدن اصلا توقع نداری اینجا ظاهر بشن و همیشه باید آماده باشی برای اینکه بهش عکس العمل نشون بدی و همیشه اینجوریه. گفتم مثالی که بود، مثلا کوچ مریوان، نمیدونم کی اصلا تو تئوری مارکسیستی هست، باید باشه، باید کوچ کنی، نباید کوچ کنی، چیکار بکنی، خوبه، بده، چیه، مهم این نیست. مهم اینه که این حرکت مردمی رو دور سازمانت و دور اون حزب سیاسی متشکل میکنه، مردمی رو به میدون میاره و مردمی رو احساس امپاورمنت بهشون میده و مردمی رو احساس قدرت بهشون میده. بودن با تو یعنی قدرت پیدا کردن، رفتن تو بنکه یعنی اینکه آقا جان فردی اصلی به من میدن یه کاری میکنم، اصلا هیچ ربطی به شورا نداره. والا بنکهایی که تو کردستان درست شد تا اون قدی که من میشناسم و باشناسم هیچ ربطی به ایده شورا نداره. دفاتر غیر علنی دو فاکتور کماله بودن تو محله، چه ربطی؟ شورایی هم که تازه شروع تشکیل شد تو سننده، شورای سننده هنوز با اون ایده شورا یه دنیا فاصله داره. مجمع همون میکنه چهار نفر اسم خودشون گذاشتن شورا، منتها جامعه به اسم شورا شناختشون دیگه، من کاری ندارم. اون مقطع جامعه به اسم شورا شناختشون و مکانیزمایی که میری، مکانیزمایی که دست میگیری و مکانیزمایی که هورش جامعه رو بسیج میکنی. گفتم یه پایش هم مبارزه مسلحانه، کسی که جلوی جمهوری اسلامی اسلحه ور نمیداشت پروندهش بسته بود، از هر جامعه پروندهش بسته بود و بسته شد، اکثریت تموم شد بعد از اون ماجرا، تموم شد. با کسای دیگه بودن یا بخشای دیگه. جنگ با حزب دموکرات، مثلا جنگ با حزب دموکرات هم یکی از اون شاخصات. آیا باید با بورژوازی جنگ کرد؟ این نکرد، با حزب مسلح جنگ کرد. به نظرم این تئوری بر نمیداره، یه جایی هست میبینی که اگه باش جنگ نکنی سیستماتیک ضعیفت میکنه، از میدون به درت میکنه، میگه باید جنگ تو بکنی. خیلی منطق ساده همین بود وقتی شروع شد. اینکه چه تئوریای بعد بارش کردن، بعد چه جوری برگشت چیز کرد، اون به جای خودش. ولی لحظات تو رفتن قدرتمند شدن یه حزب، فهمیدن لحظات، فهمیدن مکانیزما، تشخیص مکانیزما، به نظر من راست نقش خیلی حیاتی داره. این از تو هیچ کتابی راستش در نمیاد. از پیشم گفتم یه مؤلفه‌های عمومیش هست که از پیش همه جا معلومه، مثل دسترسی، مثل اینکه قیام میکنم، مثل اینکه انقلاب سازمان میدم، اینا معلومه باید رفع بکرد. ولی یه جای دیگه وقتی میاد روز زمین دیگه، اون وقت اینجا انواع اقسام اشکال مشخص و کنکرت برای یه جامعه مشخص به خودش میگیره. تازه هر جامعه مشخص هم توی دوره مسائل تازه‌ای رو میندازه تو سفره، که اون وقت باید همه اینا رو با از این زاویه دیر کنی و همه اینا رو از این زاویه نگاه کنی، نه از اینکه موضع فقط موضع درست یا غلط چیه. از این زاویه باید نگاه کرد و از این زاویه دید. من راجع به تجربه عراق حالا میخواستم صحبت بکنم. ببینید تجربه عراق گفتم یه تجربه کاملا متمایز از همه این سه تا تجربه‌ای که گفتم. گفتم اگه چهار تجربه من میبایستی پیش خودم اینجا یادداشت کردم اسمشو بزنم سه تجربه به یه تجربه. بخواهد که میکنم تجربات حالا ما به عنوان آدم نقش درش داشتیم، یا در انقلاب اکتبر که هیچ نقشی نداشتیم، ولی تو اون دوتای دیگه تو یکیش حضور داشتیم بودیم و همینجوری میگشتیم و تو یکی دیگهش یه حضور فعالتری داشتیم. به هر حال این متعلق به کامل و یا بدون قید و شرط متعلق به جریان کمونیسم کارگری نیست. صورت مسئله‌ای که تو عراق داریم اینه که یه حزبی، یه جریانی به اسم حزب کمونیست کارگری عراق که از این سنته، حزبیه که تمام اسنادشو کسی نگفته که این اسناد یا موضع گیریاش همش اوکی، من نشنیدم بگه که این موضع دست از بیخ غلطه، یا ما توش نقش داشتیم نوشتیم، یا نادر توش نقش داشته، یا خودشون نوشتن بعد گفتن اوکیه. سیاست های پایهیشو همش اینه و کوتاهی نیومدن از تبلیغ کردن، ترویج کردن، خود رو فدای اون سیاست کردن و واقعا تا آخرش تا اونقدر که میدرستن کردن. یه سوال واقعی در مقابل ما قرار گرفته و سوالی که باید یه هر جنبندی از حزب عراق بهش جواب بده. من بحثم بزنین اجازه بدین تا قبل از حمله آمریکا به عراق، اون دوره قبلشه، بس هم چیز نیست. در نتیجه برمیگرده به حزب عراق تو کردستان، حزب کنجکاوی عراق تو کردستان. بس میگه یه صورت مسئله جلو ماست. ببینین 9 سال یا 10 سال حزب کمونیست کارگری عراق و ما با کمونیست های کارگری در عراق در کردستان آزادانه فعالیت کردن. میگم آزادانه به خاطر اینکه در بدترین شرایطی که زیر حمله بودن، حتی شرایطشون مثل سال 59 ما نشد تو ایران، میشد راه رفت، میشد قدم زد، میشد رفت نشریه پخش کرد، میشد رفت با